بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل نظریه جناب آقای طبری را در تفسیر آیه شریفه مودت فی القربا نقل کردیم و نقد هم شد دیدگاهی که ایشون برگزیده بودن و استدلالی که براش آورده بود. بعد کلام زمخشری را متدرس شدیم و ایشان عرض کردیم که در آغاز در تفسیر آیه شریفه قربا را به اقرباء النبی تفسیر کردن و فرمودن که به عنوان قول اول مراد این استش که درخواست شده است از مؤمنین که اقرباء النبی را دوست بدارن. حالا البته در اینجا ایشان دو فرض یا دو وجه را مطرح کرده، یکی عموم اقوام و اقربا و دیگری به طور خاص که خاصش امیر المؤمنین و حضرت فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام. و برای این وجه خاص همونطوری که قبلا هم اشاره شد بیان کردیم به چند تا روایت استناد میکنه. بله، چند تا روایت رو به عنوان شاهد بر این قول آوردن، فعلا اظهار نکردن خودشون که بگن مثلا نظرم این هست، ولی به این سبک دارن فعلا بحث میکنن. و در ادامه همین قسمت اول ایشون به روایاتی میپردازد که اون روایات وجوب محبت خاندان پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو اونا بیان میکنن. پس بنابراین این طور شد که جناب آقای زمخشری وجه اولی که مطرح کرده اقرباء النبی است. در این باره هم یک احتمال را آوردن که عموم باشه و یک احتمال این که خاص باشه، یعنی اقرباء خاص یا اخص الاقرباء. برای این اخص الاقرباء مؤید آوردن از روایاتی که دو تا روایت را که در جلسه قبل اشاره شد بیان کردیم، موید و یدل و علا ما علیه ما روی عن علیین، بر این وجه دلالت میکند ما روی عن علیین علیه السلام، همون روایتی که شکاوت و الى رسول الله صلی الله علیه وسلم حسد الناس، همون روایت ای را به عنوان شاهد میاره. و بعد هم به همونطوری که عرض کردم در جلسه قبل در تفسیر اقتراف حسنه هم میگوید که مراد همون مودت آل رسول هست که دیروز بیان کردیم. و در ادامه همین بخش اول از تفسیرشون روایات دیگری را می آورن که اینها دلالت می کنن بر وجوب محبت خاندان پیامبر، از جمله همون روایت معروف که ایشون مفصل من مات علی حب آل محمد مات شهیدا مات مغفورا له مات تائبا و امثال اینا مفصلشون آورده. این بخش اول کلام آقای زمخشری است. در ادامه به عنوان قیله، یعنی با این تعبیر، نه این روایات رو دیگه به عنوان اقربای خاص نیاورده است. برای اقربای خاص فقط همون شکاوتو اون روایتی که از امیرالمومنین آورد. بله، ایشون اونا نقل نکرده. برای مؤید خاص اون روایت شکاوتو از امیرالمومنین، اون روایت شکایت را آورده. در ادامه عرض کردم خدمتون میفهمن وقیله، دو تا وقیله داره. دیروز غفلت کردم گفتم ایشان دو قول آورده، سه قول آورده، اون تا دوتای دیگر را با قیله، با قیله آورده است. مؤیدی هم براشون نگفته. اینا توجه پس داشته باشیم که آقای زمخشری قول اول را یا وجه اول را که آورده است براش مؤیدات زیادی آورده از روایات، اما اون دوتای دیگر را تحت عنوان قیله و هیچ مؤیدی هم براش ذکر نکرده، فقط قالینش را گفته. اولش این است که وقیله لم یکن بطن من بطون قریش الا و بین رسول الله صلی الله علیه و آله و بینهم قربا فلما کذبوه و ابوا ان یبایعوه نزلت. این آیه نازل شد، یعنی در همه در واقع قریش پیغمبر نسبت خیشی با آنها داشت، وقتی که تکذیب کردن پیغمبر را این آیه نازل شد که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا والمعنا الا ان تودونی فی القربا. معنیش این میشه جز این که چیزی از شما نمیخوام جز این که مرا در باره خیشاوندی دوست بدارید، ای فی حق القربا، یعنی حق قرابت را رعایت کنید، حرمت خیشاوندی را رعایت کنید. ای فی حق القربا من اجلها فإذا قد ابیتم ان تجیبونی و تطیعونی، اگر به من پاسخ مثبت نمیدهید به عنوان پیغمبر خدا و از من اطاعت نمی کنید، فاحفظوا حق القربا، حق قرابت را رعایت کنید، ولا تؤذونی، مرا ایزا اذیت نکنید، ولا تهیجوا علیه، مردم را علیه من تحریک نکنید. دیگه هیچ مؤیدی براش ذکر نکرده است که در کلام طبری خاطرتون هست بود که ایشون روایت ابن عباس را که ایشون گفته بودن که معنیش این هست، ایشون اینا نقل نکرده، فقط قیله آورده. بعد میگوید و قیله که قیلی دوم قول بعدی باشه القربا التقرب الالله، این را آورده است که القربا التقرب الالله تعالی ای الا ان تحب الله و رسوله فی تقربکم الیه به طاعه و العمل الصالح. خب این خلاصه اون چیزی بود که جناب زبخشری در الکشاف ذیل آیه شریفه آورده. همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید اظهار نظر نمی‌کنه که حالا کدوم را تقویت کنیم. طبری بر چیز کرد، گزینش کرد، گفت قول اول است، اون را انتخاب کرد و تأیید کرد، ولی ایشون چیزی نمی‌فرمایند، بیان نکرده است، فقط همینطور نقل کرده. ولی به نظر حقیر با توجه به این که اولا قول مربوط به اقرباء النبی را اول آورده، از اونجا شروع کرده، قیله نگفته است، اون را به عنوان یک وجه مطرح کرده، دو تا وجه بعدی را با لفظ قیله که خودش یه نوع اشاره به یه نوع ضعفی مثلا ممکنه باشه، این یک نکته. نکته دوم این که برای قول اول مؤیدات از روایات آورده، چند تا روایت را نقل کرده، ولی برای این دو قول هیچ مؤیدی هم نقل نکرده است. من به نظرم با توجه به این دو قرینه میتوانیم بگوییم که مختار ایشون ولو تصریح نکرده همون قول اول. در این حد انسان میتونه این نسبت را به زبخشری، در این حد البته نه به صورت جزمی، استظهار بکنیم از این مطلب و این دو قرینه که ایشون گفته، بگوییم ایشون مرادش هم قول اول بوده. نه، اونجا را همون شروع که میکنه توضیح میده و تبیین میکنه و مؤیداتش هم میاره و بعد اینها را اینجور میگه. این ظاهر، این سیاق، این سبک متعارف این است که اون قول اول مختارش هست، ولی آدم جزم نمیتونه بکنه، ولی به حسب ظاهر میتونه چنین استظهاری را بکنه. این راجع به کلام زمخشری، مدرکش هم اگر نگفته بودم، جلد 4 کشاف صفحه 219 تا 221. خب از این عبور کردیم از آقای زمخشری، می رسیم به جناب رازی که متوفای 606 هست. ایشان به همون سبکی که حالا از آقای زمخشری هم ما داشتیم سه قول را آورده یا سه وجه را در تفسیر آیه آورده. منتها اولین وجه را همون اولین وجه آقای طبری آورده، همون وجهی که یعنی لا اسألکم علیه اجرا الا مودتی فی القربا، این را اول آورده. قال الشعبی، همون تعبیر شعبی را آورده است. قال الشعبی اکثر الناس علینا فی هذه الآیه، مردم درباره این آیه به ما زیاد رجوع میکردن یا زیاد بحث شد. فکتبنا الی ابن عباس، ما نوشتیم، نامه نوشتیم به ابن عباس، نسأله عن ذلک، فکتب ابن عباس، همون عبارت دیگه لازم نیست دارن بخوانم اونجا باید چون چند بار خونده شد. ابن عباس در جواب نوشت که پیامبر در همه قریش رابطه فامیلی داشت و از اونها خواست که این رعایت، این رابطه فامیلی و خویشاوندی را رعایت کنن، خلاصه مانع کارش نشوند، اذیت نکنن، کارشکنی نکنن و این را قول اول می آورد. قول دوم را پس می گوید که این از ابن عباس است، این سبک آقای چیز رازی اینجوریست که اینا به مستند می کنند به قول ابن عباس. قول دوم را هم می گوید روال کلبی عن ابن عباس باز که قال ان النبی، ابن عباس گفت ان النبی صلی الله علیه و سلم لما قدم المدینه، وقتی که از مکه هجرت کرد به مدینه، کانت تعروه و نوائب و حقوق، یعنی یک نیازهایی داشت برای این اداره امور مردم، نه برای شخص خودش، بالاخره پیامبر بود، رفت آمد داشت، یک هزینه های ویژه‌ای برای پیامبر بود دیگه. بله، و چیزی هم و لیس فی یده سعه، در دستش هم چیزی نبود. فقال الانصار ان هذا الرجل قد هداكم الله على يده. انصار با خودشون گفتن که این شخص یعنی پیامبر خدا به دست او شما را هدایت کرده. این یک، پس اولا شما مدیون هستید به این که ایشون شما را هدایت کرده. دو، و هو ابن اختکم، این رابطه فامیلی هم با شما دارد، خواهرزاده شماست، رابطه از طرف نه پدری ولی از طرف خواهری داره. یعنی چی حالا هو ابن اختکم؟ چه رابطه فامیلی خواهر خواندگی داشته است؟ اینجا یه وجهش این است، گفتن که مادر عبدالمطلب، مادر عبدالمطلب سلما، اسمش سلما بوده، بنت زید نجاریه و او انصاری بوده. یه وجهش این است که رابطه ای از این جهت داره، یعنی بالاخره از اجدادش که برگردیم به لحاظ مادری از فامیل ما ازدواج کردن، یک چنین نسبتی داره. آمنه را هم نقل کردن، حضرت آمنه سلام الله علیه، اون هم نقل کردن که اونم مثلا از انصار بوده. پس بنابراین یه فامیلی هم داشته. این شد دوتا، اولا هدایت کرده شما را، یک، ثانیا رابطه فامیلی هم اجمالا دارد، دو، و سالسن و جاکم فی بلدکم، و الان بر شما وارد شده، اینجا همسایه شما هست، در این سرزمین وارد شده. فاجمعوا له طائفه من اموالكم، یه مقدار از اموالتون را جمع کنید. ففعلوا، انجام دادن. ثم اتوه به، آمدن اموال را پیش پیغمبر آوردن. فردوا علیه، پیغمبر فرمود من به اینا نیاز ندارم. و اینا قطعا توی مسائل رهبری و مدیریت جامعه معنا داره. و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر قبول نکردن، چون این مسائل مالی یه جورای آدم را خلاصه شرمنده میکنه دیگه، یه جایی باید تلافی کنه. از بهترین روش این است که کسانی که متولی امور هستن از هیچ کس هیچی قبول نکنن، هیچ، نه هدیه‌ای، نه چشم روشنی، نه کادو، هیچ. توجه فرمودید؟ هرچی آدم محکم باشه، آدم و هرچی آدم محکم باشه، یه جاهایی ممکنه که خدا از شیطان از دیگه دست آدم بگیره، ولی که اگر چنانچه محکم از اول بگنم آمه این چیزا قبول نمی کنم، به رهبری صدای هدیه میکنم، به موزه ها و این وروبت میرسه، به خودشون بر میگرده دوباره میگرد قبول کردم ولی باز بال خودتون میدن، یا میفرسته توی مثلا موزه ها جایی. به هر حال این مسئله مهمی است در امر رهبری که ما خیلی به اینا نیاز داریم. کسانی که متصدی و متولی امور جامعه میشن اینجور باشه که چیز قبول نفیقه، اما قبول نکرد، دستشم خالی بود ولی قبول نکرد. آیه نازل شد، یعنی در واقع آیه بعدش نازل شد طبق این روایت، فنزلت فنزل قوله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا علی الایمان الا ان تودوا اقاربی فحثهم علی مودت اقاربی. این شد قول دوم. رازی فعلا دارد نقل میکنه. اما قول سوم ما ذکره الحسن، مراد حسن هر وقت تو کتاب های تفسیر میگم مراد حسن بصریه، این الحسن تزاقال چفلان در مجموع البیان جاهای دیگه مراد حسن بصری است. فقال الا ان تودوا الالله فی ما یقربكم الیه من التودد الی بالعمل الصالح. این هم یک قوله که این البته روایت داشت، اگه یادتون باشد طبری این قول سوم هم روایت داشت، روایت هم از ابن عباس بود در روز گذشته که کلام طبری نقل کردیم عرض کردیم که این هم خودش روایت داره. خب زبخشنی تا اینجا این اقوال را نقل کرد، بعد میگوید حالا قربا طبق هر یک از این اقوال یه معنی خاصی داره، این توضیح را میده. فالقربا علی القول الاول القرابه التي هي بمعنى الرحيم. قول اول این بود که رعایت خیشاوندی با من رو داشته باشید. قربا در آیه شریفه طبق قول اول می شود قرابت، معنای رحم، یعنی همون رحم بودن و خیش بودن. اینو بله ایشون داد بر اساس این سه قول تفسیر میکنه القربا رو. و علی الثانی القرابه التي بمعنى الاقارب، در معنای دوم میشه خیشاوندان نه خیشاوندی، بنابر قول اول میشود خیشاوندی رحم بودن، در قول دوم میشود العقارب خیشاوندان. و علی الثالث بنابر قول سوم هی فعلا من القرب و التقرب، که تقرب جستن، یعنی لا اسألكم علیه اجرا الا تقرب الالله، این تقرب سوی خدا. خب این مفاتیح الغیب جلد 28 صفحه 164 تا 165. آقای رازی ملاحظه می فرمایید اظهار نظر نکرد، شبیه زمخشری اقوال را نقل کرد اظهار نظر نکرد، اما با همونطوری که راجع به زمخشری عرض کردم اینجا هم می شود استظهار کرد. چطور؟ چون در ادامه این اقوال که نقل کرد بله روایت را از زمخشری نقل میکنه که اون روایت زمخشری راجع به محبت اهل پیغمبر هست، اما روایت معروف، روایت مفصل، ظاهرا مفصل در اینجا این روایت در همین کشاف آمده، خیلی زیاده، نصف صفحه‌ای هست، علاوه من مات علی خب آل محمد مات شهیدا الی آخر. اون روایت را آقای کشاف، آقای زمخشری رازی از کشاف نقل میکنه، میگوید که نقل صاحب الکشاف عن النبی، رازی روایت را از کشاف نقل میکند، میگوید نقل صاحب الکشاف عن النبی انه قال من مات علی حب آل محمد مات شهیدا علاوه من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له الی آخر، روایت را نقل میکنه. بعد میگه و انا اقول، ببینید اقوال سگانه را نقل کرد، درباره قول اول و سوم چیزی نگفت، قول اول و سوم، ولی درباره قول دوم تصریح نمیکنه که من میخوام قول دوم را برگزینم، اما عملا به تبیین قول دوم و بیان مؤیدات اون میپردازه. اولش این روایته، این روایت را میاره، بعد میگه خب حالا این آل محمد کیا هستن که در این روایت آمده است که من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و سلم مات شهیدا، میگه کیا هستن، تفسیر میکنه، میگه انا اقول آل محمد صلی الله علیه و آله هم الذین یعول و امرهم الیه. آل النبی کسانی هم که امرشان، حیاتشان، زندگیشان باز میگردد به پیغمبر، یک انتصابی به پیغمبر دارن. فکل من کان امره الیه اشد و اکمل کان و همول آل. پس هر کس که ارتباطش با پیغمبر از نظر تکوینی یا غیر تکوینی ارتباطش با پیغمبر بیشتر باشه، این میشه آل، چون از این باب هست، این در واقع این آل از این به این معناست. بعد میگه ولا شک کرد ان فاطمه و علی و الحسن و الحسین علیهم السلام کان تعلق بینهم و بین رسول الله صلی الله علیه و آله اشد تعلقات. میگه این در شکی نیست که حضرت زهرا و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین اشد تعلق را به پیغمبر داشتن. و هذا کالمعلوم به نقل المتواتر، این هم یه مطلبی نیست که درش بشود تردید کرد، متواتر هست این مسئله. فوجب ان یکونو همول آل، پس این روایتی که من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، با توجه به این توضیح همول آل، این بزرگواران مراد هستن. این یک وجه که اولا آل به معنای اینه که یعول و امره الی النبی، هر کس که اشد باشد پس اون آل است، و بلا شک امیر المومنین فاطمی زهرا حسنین اشد و تعلق بودن به نبی، پس اینا آلن. وجه دوم میگوید و ایزن اختلف الناس فی الآل، درباره آل سه تا قوله، اختلاف کردن در سه قول. فقیل هم العقار، دو قول ببخشید سه تا نیست، دو قیل هم العقار، یه عده گفتن که عقارب پیغمبرن، خویشاوندانن، و قیل هم امته، بعضی ها گفتن که آل نبی مراد امت پیغمبر هست. فَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْقَرَابَةِ فَهُمُ الْآلُ، اگر قول اول را بگیریم که مراد از اقرباء النبی همان خویشاوندان هستند، و آل النبی اگر اقربا باشن فَهُمُ الْآلُ، یعنی در رأس اقربا باز قرار میگیرن. وَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْأُمَّةِ الَّذِينَ قَبِلُوا دَعْوَتَهُ فَهُمْ أَيْضًا آلُ، یعنی قدر متيقن. شما هر کدوم از این دو قول را انتخاب بکنی قطعا این بزرگواران آل هستن. و اما فهم الآل، ببخشید، فثبت ان علی جمیع تقدیرات هم الآل، از هر فرضی رو شما بگید اونا آل هستن. و اما غیرهم فهم یدخلون تحت لفظ الآل مختلفون فی، فمختلفون فی، اما بقیه اختلافی ها. اینا که اختلافی نیست که، اجماعیه. یعنی پس بل اجماع این چهار بزرگوار آل هستن، حالا بقیتشون اختلافه، چون با شما را امت ها بگید در رأسش اونا هستن، اقربای پیغمبر را بگید در رأسش اونا هستن. اینم وجه دوم. بعد دوباره میگوید و روا صاحب الکشاف، بازم از کشاف نقل میکنه چه چیز را، که انهو لما نزلت هذه الآیه قیل یا رسول الله من قرابتو که، اینم از ابن عباس هستا، قبلا رو بچه خوندیم، سوال شد که من قرابتو که الذی هاولا الذین وجبت علینا مودتهم، چه کسانی هستن؟ فقال علیون و فاطمتو و ابناهما، یعنی اینم دوباره معید میاره. پس اول دوتا وجه اجتهادی میگه خودش آقای چیز رازی، برای اینکه آل چه کسانی هستن در مصداق شناسی دو تا وجه اجتهادی بیان میکنه، بعد یک وجه نقلی، یک روایت را که این روایت باشه معید میآورد. خب پس نتیجه ایشون گرفت آقای رازی که مصداق آل النبی و اینکه در این آیه شریفه یا جاهای دیگری آمده، این بزرگواران اهل کسا حالا به تعبیر اونا هستن، آل عبا اونا هستن. بعد از اینکه این نتیجه فسبته، این عبارت خودش بخوانم، فسبته، با توجه به این وجوهی که گفته شد، یکی دو تا وجه اجتهادی بود، یکی هم وجه نقلی، فسبته ان هؤلاء الاربعه اقارب النبی، پس نتیجه بگیریم ثابت شد که اینا اقارب النبی هستن. حالا که اینطور شد یه آثاری داره. این در واقع بحث موضوعی بود، موضوع شناسی. حالا که ثابت شد که این بزرگواران مصداق العال هستن، این یه تبعات و یک احکامی داره. اون چیست؟ و اذا ثبت هذا وجب ان یکون مخصوصین به مزید تعظیم. پس اونها مستحق مزید تعظیمن. ببینید خیلی مسئله است، یعنی حتی رو مبنای اهل سنت شما هر تعظیمی را که حتی مثلا برای ابوبکر فرض کن قائل باشید رو مبنای آیین اهل سنت که اون میشود خلیفه اول، امیرالمومنین فاطمه زهرا حسنین مزید تعظیم را دارند. چرا؟ چون که اینا اقرباء النبی شدند دیگه. این بیان جناب رازی است، چه از دیدگاه شیعه چه از دیدگاه اهل سنت، طبق این بیان ایشان یک احترام و تعظیم ویژه ای را اونا دارن که دیگران ندارن. و اذا ثبت هذا وجب ان یکون مخصوصین به مزید تعظیم و یدل علیه وجوب. از کجا میگید که اینها یک تعظیم و تکریم ویژه ای را استحقاقش را دارن، واجب است نسبت به اونا انجام بشه؟ چند تا وجه دلالت میکنن. یک، الاول قوله تعالی الا المودت فی القربا. اینا شهادت میدهد، گواهی میدهد که آقای رازی ولو نگفته چیزی، من چه قولی را برمیگذینم، عملا باید این قول را تأیید میکنه. یعنی برگشت دوباره سراغ آیه مودت فی القربا، که خود این آیه که اجر رسالت را منحصر کرده است در مودت قربا، این خیلی حرف است، این مزید و تعظیم را اقتضا میکنه. یعنی همه ولو ابوبکر باشه، ولو مثلا خلفای دیگر از صحابه دیگر باشن، قل لا اسألکم، یعنی این خطاب به اونا هم هست دیگه، اونا هم مخاطب این آیه هستن، الا المودت فی القربا، یعنی اونا هم باید این تعظیم و تکریم ویژه را داشته باشن. این دلیل اول. از ثانی، دلیل دوم، لا شک ان النبی صلی الله علیه و آله کان یحب فاطمه علیها السلام. شکی در این نیست که پیغمبر اکرم فاطمه زهرا را دوست می‌داشت. قال صلی الله علیه و آله فاطمه بزعت منی، منی یؤذینی ما یؤذیها. فاطمه بخشی از وجود من هست، به اصطلاح حالا پاره تن من هست، هر چیزی که او را اذیت کنه مرا اذیت. خیلی مقام است دیگه، یعنی هر حرفی آدم بزنه، هر کاری آدم بکنه که فاطمه زهرا اذیت بشه، قیدم نداره دیگه، مطلق است در هر مسئله ای از مسائل باشه، این به پیغمبر برمیگه، میگه ایزا و فاطمه ایزا و نبی هست. و ثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه کان یحب علیا. این راجع به فاطمه زهرا بود. نقل متواتر هم داریم که پیغمبر کان یحب علی و الحسن و الحسین، اون سه بزرگوار هم پیغمبر دوست می داشت. و اذا ثبت ذلک وجب علی کل الامه، کل امت دیگه، یعنی همه هر کس هست، وجب علی کل الامه مثله، یعنی همین محبتی را که پیغمبر نسبت به این بزرگواران داشت و تکریمی که می کرد، بر همه امت واجبه که این کار را بکنن. لقوله تعالی، چرا باید برای پیغمبر این کارو میکرد، چرا بقیه باید واجب باشد؟ لقوله تعالی و تبعوه لعلکم تهتدون، از پیغمبر تبعیت کنید شاید که به امید اینکه هدایت بشوید. و لقوله فلیحذر الذین یخالفون عن امره، برحذر باشند کسانی که، یعنی از عذاب الهی برحذر باشند کسانی که مخالفت امر پیغمبر میکنن. ولی قوله قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، این آیه ها، این آیات شریفه دلالت میکرد که باید پیرو پیغمبر باشیم. ولی قوله سبحانه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این مجموعه این آیات، آیات شریفه دلالت میکرد که ما هم باید تابع پیغمبر باشیم در این قضیه. اوشون تکریم میکرد، ایشان تکریم تعظیم میکرد، محبت ویژه داشت، ما هم باید محبت ویژه و تکریم ویژه داشته باشیم. این شد دلیل سوم. سه تا دلیل تا اینجا، این دو تا دلیل آورد، الاول الا المودت فی القربا، از ثانی فعل پیغمبر محبت ایشان، از ثالث وجه سومی که دلالت میکند که باید ما تکریم ویژه به آل نبی، آل خاص ها، نه آل عام، این تکریم ویژه مال آل خاص است. بله، حالا همه منسوبین به پیامبر و حضرت زهرا سلام الله علیها احترام دارن، اما این نهایت التعظیم این مال اون بزرگواران، اون نهایتشون شد درجه اعلاش. از ثالث، ان الدعاء للآل منصب عظیم. بحث دعای برای آل النبی خودش یک منصب بزرگی است. و لذالک جعل هذا الدعاء خاتمه التشهد في الصلاه. به خاطر همین این دعا، همون دعای اللهم صل علی محمد و آل محمد، این قرار داده شده است خاتمه تشهد، تشهد آخر در نماز. و هو قوله اللهم صل علی محمد و علی آل محمد وارحم محمدا و آل محمد. و هذا تعظیم لا یوجد فی حق غیر الآل. این نکته رو ما غفلت کردیم، این نکته قشنگی است. رازی گفته تو اون بحث صلوات بود، آیه صلوات بحث می‌کردیم، نکته قشنگیه. لذا اینکه بعضیا صحابه را عطف می‌کنن، حالا البته در تشهد، فقط در جاهای دیگه ممکنه بگن آ در تشهد ایشان میگه، این در تشهد که واجب شده از گفتنش، اونا میگن جای دیگه مثلا عطف میکنن، اونجا در حق ندارن عطف کنن دیگه. به طبق این بیان اون مخصوص اهل بیت، بگن و اصحابی و ازواجی نمیدونم و چی دیگه، اینا درست نیست دیگه، فقط باید بگن آل. میگن و هذا تعظیم لا یوجد فی حق غیر الآل، این تعظیم در حق غیر آل یافت نمیشه. ملاحظه میفرمایید دیگه، این آل همون آل خاص است نه آل عام، دقت کردیم. فکل و ذالک، این همه که گفتیم، یدل علی ان حب آل محمد واجب، یکی از واجبات محبت اونا از واجباته. و قال الشافعی، چون ایشون خودش هم شافعیه دیگه، فخر رازی مذهب فقهی خودش هم شافعی است، مگر قال الشافعی رضی الله عنه یا راکبن قف بالمحسب من منا. خیلی اشعار قشنگی شافعی داره، آیانی که یه خانم های آیانی که نوعاً مشرف میشن اینا بعضا زمزمه میکنن، حالا نه همه ها، ولی بعضی که بلدن تو همون وادی محسب که میرسن در سرزمین منا این ابیات شافعی را زمزمه میکنن، خیلی قشنگه. یا راکبن قف بالمحسب من منا، ای کسانی که سوار راه طی میکنید، وقتی که به وادی محسب از سرزمین منا میرسید وایسید، اونجا بیستید. وحتف به ساکن خیفه ها و ناهزی، و فریاد برآور، اعلان کن به کسانی که در خیف، در منطقه خیف که مسجد الخیف هست، اونجا ساکن هستن و اونایی که قیام کردن، یه عده اونجا نشستن، یه عده بلند شدن راه افتادن، به همه اینا خلاصه شما اعلان کن، وحتف به اونا خبر بده، اعلان کن که سحرن، سحرگاهان که اینا حرکت میکنن که بیان برای منا و بعد باید قربانی رو انجام بدن، حرکت باید بکنن قبل از طلوع آفتاب. سحرن اذا فاز الحجیج الی منا، وقتی که حجیج یعنی حاجی ها مثل یک دریای شناور، چون جمعیت فراوانه، همه هم سفید پوش، حرکت میکنن به سمت منا، وقتی که اینا حرکت میکنن، فیضن مثل موج، مثل امواج، کملتتم الفرات الفائزی، مثل اینکه این امواج نهر فرات هست که دارد هی موج موج روی هم میره، وقتی که اینا تشبیه است دیگه، تشبیه کرده است. چی بگو حالا؟ وحتف اعلان بکن، چی بگو؟ این کان رفزن حب آل محمدم، اگر حب آل محمد رافضیگری هست، فلیشهد الثقلان انی رافضی. به همه بگو، بگو من شافعی، من رافضی هستم، از این تهمت رافضی نمی ترسم. یه چماق کرده اید میگید آقا این فلانی رافضه است، رافضی است، من اعلان کنم من شافعی، من رافضی هستم. اگر محبت داشتن به اهل بیت واجب است، این رافضی بودن که خیلی خوبه دیگه، مدال افتخار هست.
نست.
خب اون حالا شاید به خاطر جریمه های دیگر هست، نه به خاطر محبت آل پیغمبر. به خاطر عقاید دیگر چیزا، نه این مسئله محبت. محبت را نمیگه. خب این را آقای چیز نرم میکند، آقای اصلا که راضی، همون منبعش هم همون کتاب مفاتیح الغیب است، صفحه 165-166. پس از روی هم رفته از این مطالبی که عرض کردم به دست آمد. بله، همین ادامه یا همین تفسیر مفاتیح الغیب اینا را آورده. همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید، حتی اوزه هست نسبت به آقای زمخشری، که آدم اطمینان داره که نظر آقای فخر رازی در این آیه شریفه همین نظریه است که ما داریم، این نظر شیعه است. اولا مراد از این قربا، مودت قربا، مودت خیشاوندان پیغمبره، و ثانیاً اون هم به معنی خاص قضیه، که حالا همون امیرالمؤمنین فاطمی زهرا، امام حسن، امام حسین، حتی در زمان پیغمبر ها اون وقت بودن، این بزرگواران فقط بودن. خب پس این هم راجع به این مطلب. بله، حالا یک نکته همین عرض کنم خدمتتون. واقعا ما دین و مذهب و عقیده ملعبه نیست آقا، یعنی نباید خدایی نکرده آدم به خاطر مسائل دنیوی، حالا چه مال باشه، چه مقام باشه، چه شهرت باشه، چه میخواد باشه، اینا پشیزی نمیارزه. خدا شاهده ها، این زرق و برق دنیا آدمو گول میزنه، هیچی نیست آدم، هیچ چیزی. باد بادک بچه چطور به این دلش خوشه؟ یکم میمانه پوسیده میشه، میتاره که تموم میشه، یا خودش باش بازی میکنه میتاره که تموم. چیزی نیست. باد بادک چیزی هست؟ هیچی نیست. مقام دنیا، مال دنیا، جاه دنیا، البته مشروع باشه و در راه مشروع عیب نداره، اینجور تاریخ دنیا روحانیت نیستیم که. اما اگر امر دائر بشه که آدم بخواهد برای کسب مال کاسبی مثلا مال، یا برای شهرت، یا برای عنوان، یا برای مقام، نمیدونم برای اینجور چیزا، از دین یه ذره چیز بکند، ابزار کنه، خدا شاهده این بدترین خیانته. مذهب، دین، ما اینا نبودن، ما بازی چه قرار بده؟ شما رهبری را نگاه کنید، مقام معظم رهبری را، در حساس در این جای کشور ما ایشون قرار داره، اشاره های ایشون روش تفسیر میشه، کناهای ایشون روش تفسیر میشه، موضعی میگیره، به کسی نگاه میکنه، به کسی نگاه نمیکنه، اینا همش رو حساب دیگه. اینجوری شخصیت ایشون همینطوره دیگه. امام همینطور بود، امام اینطور، یعنی اشاره هایشون، نگاه ایشون، لبخند ایشون، خشم ایشون، همش رو حساب کتاب دیگه. ولی شما ببینید روز میلاد از زهرا سلام الله علیها که مداها رفته بودن خدمت رهبری، سخنرانیشو گوش کردید یا نه؟ تا حال من سخنرانی به این شفافی در رابطه با از زهرا ازشون نشنیده بودم. من شاید امثال بنده اینا بشه میگم ما اینا رو یه وقت بگیم مثلا نه، عقاید هست، اعتقادات، که ایشون فرمود ما نمیتونیم تصور کنیم کاری که حضرت زهرا انجام داد. میگیم شهید ولایت، میگیم اولین شهید راه ولایت، خیلی حرفه، ولی فرمود نمیتونیم این را تصور بکنیم که چه بود، چرا فاطمی زهرا اینجور شد، چه جوی درست شده بود که مشتبه کرده بودن کار را. بر اکثر انسان‌ها و افراد جذب و فضا مشترک شده بود، یعنی تشخیص مشکل شده بود، به این روشنی که می‌فهمیدم برای ما از وقت نبود، و اون عمارها می‌خواست که بتونن مطالب را در بیارن تو اون جو اختناقی متشابه اون چنانی. حضرت زهرا احساس کرد که باید چیکار بکنه، باید بیفته جلو. یک زن باید سخنرانی کنه، سخنرانی آتشین، خطبه به خانم، خطبه قرار در مسجد در حضور خلیفه و رجال سیاسی، رجال فرهنگی، رجال اجتماعی، بدون هیچ گونه واهمه ای و بدون هیچ گونه بیگام میترسیدن دیگه. ولی حضرت زهرا سلام الله علیها اینا ایشون بیان کرد. همیشه رو اینا، من یکی از همایش های زاهدان که بودیم همین کمیسیون ها بحث میکردیم با رفقامون، ما با اینا دوست بودیم، کاملا دوستانه، واقعا فضا دوستانه، گفتگو برادران از صمیمی علمی. بعد یک جلسه ای بحث مصحف از زهرا مطرح شد. خب بحث اون اصلش موضوع جلسه عدم تحریف قرآن بود و این چیزا، یعنی راجع به این بود، این تهمتی که به شیعه زده می شود که قرآن را میگن تحریف شده است، ما گفتیم نه ما قائل نیستیم، حالا قول شازده است، این بحث اینا میکرد. بعد یکی از این آقایان همین بحث مصحف زهرا رو مطرح کرد که پس این چی میگه، این چیه جبرئیل بیاد مطالبی رو بیان بکنه، جبرئیل بیاره آورنده وحی از جبرئیل و اینا نوشته بشه به نام مصحف، یه قرآن دیگه نیست، شما باید دو تا قرآن دارید مثلا، یه قرآن هم قرآن است که بین هممون، از یه قرآن دیگه هم شما دارید به نام مصحف زهر. یک حالا یادم نیست که یکی از رفقای ما، الان خاطرم نیست واقعش، نه این که نمیخوام بگم، حالا اگرم نمیستم نمیگفتم ولی یادم هم نیست، شروع کرد اینا مثلا یه جورایی به تعبیر عامیانه ماسمالی کردن، حالا یه جورایی میخواست که حالا معلوم نیست از این حرفا. من گفتم نه آقا ببینید این دیگه حاشا نداره، این روایت ما صحیح داریم، قطعا حضرت زهرا سامان مصحف داره، روایت صحیح داره. و گفت از همه اینا گذشته بابا امام خمینی این را در سخنرانیشون اعلام کرد، دنیا شنید دیگه، ما حالا اینجا نشسته این گوشی زاهدان میخوایم یه چیزی رو چی رو حاشا کنیم. امام اعلام کرد که فرمود که حضرت زهرا مقامش رو ما نمیفهمیم، هیچ که نمیفهمد، مقامیشون مقامی بود که جبرئیل مرتب بعد از رحلت پیغمبر میامد وحی میآورد، امیرالمومنین مینوشت، و این مکرر رفتن جبرئیل و آمدن جبرئیل برای همه نیست، حتی برای همه انبیا نبوده، این برای کملین از انبیا رخ داده. پس مقام از زهرا اینجوره، یعنی اگر بخوام بشناسیم باید بریم مثلا از ابراهیم و اونجور چیزا رو اونجاها باید فکر کنیم، نه در حد شعیب و مثلا هود و لوط و صالح و اینجور چیزا. گفتم که خب حضرت امام اینو گفتم با چرا حاشا کنین، منتها چه ربطی به قرآن داره؟ امام صادق فرمود که ایشون یک سطر مطالب دیگری درش هست، لیس فیه من قرآنکم هذا شیء، این بحثا نیست، بحث احکام دین و عقاید دین و واجبات دین و همه چیز رو باید کتاب امیرالمومنین، کتاب علی بن ابی طالب، کتاب امیرالمومنین چیز تفسیر قرآن، اونم نه اینکه کتاب داره خودش چیزی در عرض قرآن باشه، او تبیین و تفسیر قرآن کریم. بخواهم عرض کنم که ما به این عقایدمون رو باید بگیم، منتها منصفانه و با رفتار و ادبیات مؤدبانه و اینا، نباید خدای نکرده. من واقعا از بعضی بزرگان، حالا بزرگان که میگم یعنی از ذره بالاخره شخصیت های کشوری که مثلا بعلا اهل بیتی و صحبهی، حالا یه وقت میگفتن صحبه المنتجبین، حالا اون عیب ندارد باز، چون اون در دعای حضرت امام سجاد هست در روز سه‌شنبه، در دعا نه در چیز زیارت، من دعای روز سه‌شنبه آمده و علی اهل بیت و صحبه و اصحاب المنتجب. خب منتجب این که میگیم اصحاب را قید میزنه، این کل اصحاب نیست، آخر اصحاب میشود که افرادی بودن که اینا درشون آیه بر ذنبشون نازل شده، چطور میتونه اینا بگه که در عدل اهل بیت قرار بده؟ حالا منتجبین بگیم ایب لده سلمان و ابوذر و مثلا اینجور چیزا، اما همجه را مطلقا بگوییم و صحبهی غلط، هر کسی بگیه هر کس مخواد باشه درست نیست. حالا مثلا خدایی نکرده ما که نمیدونیم انگیزه های افراد و انگیزه هر چی مخواد باشه، ما به انگیخته کار داریم، به انگیزه کار نداریم، بالا بحث سیاسی رای گیری فلان من نمیدونم، خدا میدونه هر چی از دیگه، اونها رو خدا میدونه رو خودشون، ولی اینجور نباید باشه. ما باید اعتقاداتمون رو قشنگ صادقانه محکم بگیم، مؤدبانه به دیگران توهین نکنیم، از اون ور اهانت کردن صحیح نیست و درست نیست، غلطه، از این ور کم گذاشتن و کتمان کردن و مطالب حق را یه جوری نگفتن اینم درست نیست. باید اینا ما بگیم دیگه، به خصوص ماها، ما طلبه‌ها که چون شأنمون اینه که باید بیان بکنیم، من تو البته عرض کردم با ادبیات خوب، متقن، مؤدبانه، بدون این که به کسی بخوایم اهانت بکنیم، حرفای اینا دیگه تو حاشیه اینجا گفتم که حالا آقای فخر رازی میگوید که اعظم و تعظیم را آل پیغمبر استحقاقش رو داره. خب اینم تمام. بله خدا انشاءالله که ما را هممون را واقعا به راه راست صراط مستقیمی که در نماز میخوانیم. بله. بله.
تعلق تکوینی داره.
گفتم اعم از تکوین و غیر تکوین. یعنی حالا عمش دیگه، ایشون هم گفته یعول و امرهم، نگفته چه امر تشریعی یا تکوینی یا چه، اطلاق گذاشته. گفتم ظاهرش این است که من ای وجهن که تعلق به پیغمبر می شود داشته باشه اونا اشد است، و چون اشد و تعلق را دارن می شوند هم العال. خب این شد نظر آقای رازی. تا اینجا چند نفر را گفتیم؟
سه نفر.
یک تبری، آقا موضعش رو معین کرد صریحاً، منتها نقد کردیم. دو زمخشری، موضع رو معین نکرده بود ولی از گفتارش به دست آوردیم که همون نظر شیعه است، اقرباء النبی مراده به خصوص بانی خاصش. نظر آقای رازی هم که روشنتر به نظر میاد که همین دیدگاه رو ایشون داره با این همه روایات و این بسایی که آورده. میرسیم به آقای قرطبی متوفای 671، چون عرض کردن اینا رو حسب تاریخ اقوالشون رو نرم میکنه. قرطبی از علمای برجسته اهل سنت هست و تفسیرش از تفاسیر مطرحه. حالا مشهور است به این که بیشتر تفسیرشون سبقه فقهی دارد، کما اینکه تفسیر مثلا کشاف ادبی دارد. تفسیر آقای قرطبی بیشتر جنبه فقهی داره، ولی البته از جهات دیگر هم بحث کرده. ایشان هم سه قول را آورده در ذیل آیه مودت فی القربا، سه قول را آورده. اولین قول ایشان شبیه همین اولین قولی است که تبری داشت، یعنی اقرباء النبی. اینا دیگه تکرار نکنم چون این مکرر گفتیم خسته میشید. همون الکلام الکلام آقای چیز بود، آقای فخر رازی بود. حالا قول اول مراد این استش که اقربای خود، یعنی چیز بگم مودتی لأجل القرابه، یکی که همه خطاب به قریش خواسته باشد. قال او ابن عباس. بله این قول اول دیگه، چون توضیحات رو قبلا عرض کردیم همطور عبور کنیم. قول دوم، قیل القربا قرابت الرسول، همین قول دومی که در کلام رازی هم بود، اقرباء النبی. ای لا اسألكم اجرا الا ان تودوا قرابتی و اهل بیتی. بله ایشون تعبیر به قیل آورده، اون قول اول بود. این قیل و هازا قول علی ابن الحسین حضرت امام زین العابدین و عمرو ابن شعیب و سدی، از نام تابعین حساب میشن دیگه، یعنی از تابعین اینا قائل به این قول بودن. و فی روایت سعید بن جبیر، همون روایت از ابن عباس بود که سوال کردن من اقربایی که باید احترام کنیم، فرمود علیون و فاطمه و ابناهما. این روایت را آورده. و همچنین روایت شکایت امیرالمومنین عن حسد الناس، این را در تأیید این قول نقل کرده. باز روایتی آورده است که و عن النبی حرمت الجنت و علی من ظلم اهل بیتی و آذانی فی اطرتی، بهشت حرام شده است بر کسی که ظلم کند به اهل بیت من و مرا اذیت کند در مورد اطرتم. و من استنع صنیعتا الی احد من ولد عبد المطلب، اگر یک کسی یک کاری را، یک خدمتی را به خاندان من، به خاندان، به ذریه عبدالمطلب انجام بدهد، ولم یجازهی علیها، اون شخصی که این کار براش انجام شده است از خاندان عبدالمطلب، ای را جوابش اجرش را نده، به اصطلاح پاداشش را بهش نده. اگر این کار را بکنه، انا اجازهی علیها غنم اذا لقی، یعنی یوم القیامه، یعنی حسابش با من خلاصه. اینم مهم است. آدم به یک سیدی از سادات ذریه حضرت زهرا پیامبر یک خدمتی بکنه، اون بند خدا هم یه چیزی مثلا در دنیا عرض شود که جبران نکنه، نکنه چه بهتر، پیغمبر جبران میکنه، اتفاقا به نفع آدم است، به نفع آدم خدا کنه اینجورا باشه. یعنی ما بالاخره بتونیم بر نفسمون تسلط پیدا کنیم، حالا سادات و غیر سادات، سادات به طور ویژه، که لا نرید و منکم جزاء ولا چی شکورا، یعنی اینجوری اگه آدم بتونه عادت بده خودش را که طمع نداشته باشد که این طرف ولو برگرده بگه تشکر، میخواد بگه میخواد نگه، اصلا نگه بهتره داست. یعنی اگه آدم بتونه خودش عادت بده یه کار خیلی انجام بده و دیگران نگویم خوشحالتر بشه تا تشکر کنن، او خوبه. یعنی اگر یه چنین نفسانیتش جوری تربیت بشه که اگر تشکر نکردن ناراحت نشد، بگر نگاه آقا چقدر مثلا بی معرفت هست، بلکه اگر تشکر کردن یه خورده همچه بگه خب یه خوردهش رفت دیگه، یه کمیش رفت. چون آدم ما مشکل داریم، یعنی خیال نکنید کار ساده ایه، آدمیه دیگه. امام فرمود با آقای فخرالدین حجازی، اگه یادتون باشه دیگه، فخرالدین حجازی آدم نطاق و سخنوری بود، نماینده اول مجلس تهران بود، یا نمیدونم یادتون هست شما دیدید یا نه، نوارش تلویزیون پخش کردن که درباره امام صحبت کرد، خیلی آدم فصیح و بلیغی بود. امام فرمود که از آقای حجازی خواهش میکنه حرفا رو نزنه، وقت باور اون میشه. امام خمینی با اون شخصیت ها، نفس آدم چیز عجیبیه، خدا شاهده، لذا به نفع آدمه که فرمود من مجازات میکنم روز قیامت. این شد قول دوم، چند تا معید براش آورد. قول سوم هم قول حسن بصری و قتاده است که مراد تقرب الی الله. این قول سوم رو هم نقل میکنه آقای قرطبی، و نه تصریحا و نه تلویحا چیزی ندارد که آدم بتوند به ایشون نسبت بدهد بگوید مثلا طرفدار کدام قوله. بنده نتونستم چیزی به نظرم نرسید. پس بنابراین آقای قرطبی فقط اقوال را نقل کرد، جوری نیست که آدم استظهار بکنه که ایشون طرفدار کدام که از این اقوال. منبع الجامع الاحکام القرآن که اسم کتاب ایشون است، تفسیر قرطبی، اسمش از الجامع الاحکام القرآن جلد 16 صفحه 20-21. این هم کلام آقای قرطبی. آره تعبیرش هم قول دوم و قیله هم میگه، همچه خیلی چیزی به نظرم نیمد.
از بقیه مطالب ایشون جاهای دیگه
نه
صحبت کرده نوشتن، کلن
تو این مجموعه مطالبش در این آیه من نفهمیدم چیزی. نمیدونم اون یا اون قدم اطلاعات آجا و شخصیتیشون ندارم، ولی اون مقداری که در تفسیر این آیه بود نادقت کردم، چیزی به نظرم نرسید که آدم بتونه یه استظهاری بکنه. حالا در این هم چون یک قول دیگری هم از حرف زیادی نداره، رد بشیم زودتر این را بگیم بگذاریم. الان عرض بکنم بیضاوی، ناصرالدین البیضاوی، متوفای 685، این بعد از قرطبی است. ایشان هم سه قول را آورده است. یک، انت خیلی ایشون قلیل العباره است، یعنی از تفاسیر اهل سنت که موجز عبارت کم داره و عبارت های همچین جا افتاده ای هم به کار میبرم، تفسیر آقای بیضاوی مجلسی، مرحوم علامه مجلسی، در بهار وقتی میخواد اقوال اهل سنت را در تفسیر نقل بکند معمولا از بیضاوی نقل میکند، کما این که از شیعه وقت نقل میکند معمولا از مجمع البیان نقل میکند. یعنی این دوتا را دیدید که بهار چطور سب گشت دیگه. بهار الانوار فقط روایت نیست، یک دوره تفسیر موضوعیه. تا حال دقت کرده بودی؟ بهار الانوار یک دوره تفسیر موضوعیست، هر بحثی را که باز میکنه اول میره سراغ آیات، از فاتحه الکتاب تا ناس، یعنی هرچی آیه راجع به اون موضوع باشه اول میاره. خیلی هم دقیق بوده، البته خب کار فردی ظاهرا نبوده، جمعی بوده، دقیق بوده. بعد که آیات را میاره اول میره سراغ تفسیر، از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه، مجمع البیان نقل میکنه، بیضاوی نقل میکنه، یه مقدار کار تفسیری، بعد میره سراغ روایات. پس اول آیات، مقدار کمی تفسیر آیات از این دو سه تا تفسیری که عرض کردم، بعد دیگه میره سراغ روایات و با اون سبکی که داره تا آخر روایات رو هم میاره. پس بیضاوی اول میگوید انتودونی لقرابتی منکم، قول اول تودو قرابتی، قول دوم قیل القربا التقرب الی الله، این میشه قول سوم. بله ایشان هم در تأیید بقیه اقوال را چیزی نگفته، در تأییدشون چی نگفته، موجز هم هست، تفسیر خیلی مختصری است. اما در قول دوم که همون اقرباء النبی باشه، اون حدیث ابن عباس را نقل کرده است که قی که رویه انها لما نزلت قیل یا رسول الله من قرابتو که هاولا الذین وجبت مودتهم علینا، قال علی و فاطمه و ابناهما. اینو آورده طبق همون بیانی که کشاف هم داشت. همچنین در تفسیر من یقترف حسنتن اینجور گفته است، گفته از من یک تسب طاعتن سیما حب آل رسول. بعید نیست که با توجه به همین قرینه‌ای که عرض کردم مثل زمخشری، چون اصولا تفسیر بیضاوی الگوش تفسیر کشافه، یعنی به سبک کشاف تفسیر میشه، خود خلاصه تر است. بعید نیست که بگوییم آقای بیضاوی هم مثل زمخشری تمایل به همین قول دوم دارد، یعنی اقرباء النبی. اینم تفسیر بیضاوی جلد 4 صفحه 90 و 91. حالا دیگه بحث رو همینجا متوقف میکنیم. ابن کثیر بعد میرسیم. ابن کثیر چون حرف داره باید نسبت به حرفاش ما هم توقف و تحمل داشته باشیم. این رو میگذاریم انشالله جلسه بعد، سه شنبه بعد. چه روزی میشه آقای مشتبه آزاده؟ تحتیل هم 13 همه بله ما 14 همه شون که لابد میخواید دیگه یه ایده برن اعتکاف و یه ایده این که میخوان روزه بگیرن و لابد اینجور چیزا هم چه کار کنیم؟ حالا اگر هرچه سلام میدادید، اگر چهارشنبه مثلا از روزه میخواید بگیری احیانا. خیلی بسیار پس بوده چهارشنبه انشالله تعالی خدا توفیق بده بتونیم روزه هم بگیریم، بتونیم درس هم بگیریم انشالله تعالی. انشالله. صلی الله علی محمد.